أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که دومین شرط از شرایط وجوب زکات برای کسی که زکات به او تعلق بگیرد عقله. اول بلوغ بود، دوم عقل، یعنی فلا تجب الزکا فی مال المجنون، همینجور که قبلا گفتیم لا تجب الزکا فی مال الصغیر، مال الیتیم، مال غیر بالغ، همچنین زکات به مال مجنون هم تعلق نمیگیرد. شرطش عقله. اگر یک دیوانه میلیاردها مال هم داشته باشد، مالک باشد، در اختیار ولی او براش کار میکنه، زکات بهش تعلق نمیگیره. دلیل مسئله که شرط وجوب زکات عقل است، دلیلش بعض روایات، روایت صریح به این معنا که لیس فی مال المجنون زکات، اینجور روایت نداریم. در صغیر داشتیم، در صبی، لیس علی مال الیتیم زکات، در حدود شد 20 یا بیشتر از 20 روایت به این مضمون داشتیم که لیس علی مال الیتیم زکات، و می گفتیم که یتیم هم اختصاص به از کنم اونی که پدر ندارد نیست، مراد غیر بالغ است. عبارت اینجور روایت به این نه نداریم که بگه لیس علی مال المجنون زکات، ولی از طرق دیگر این معنا که یشترط فی وجوب الزکات العقل، شرط از کنم شرط بودن عقل استفاده میشه. یکی گفتیم اون روایات رفع قلمه که میگه رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، کسی که دیوانه است قلم تکلیف به عهده او گذاشته نشده است، کمان که در سبی هم داشتیم که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، افاقه پیدا کند، یعنی اون مرض جنونش برطرف بشه. قلم تکلیف بر او گذاشته نشده است. روایتی که دلالت بر رفع قلم دارد، دیروز مطرح کردیم، روایت این بود که قال مرحوم خصال، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب خصال آورده که مرحوم صاحب وسائل از خصال نقل میکنه که اوتی عمر به امرأت مجنونه، یه زن دیوانه رو آوردن پیش عمر، قد زنت، زنا داده بود، فامر به رجمها، عمر وقتی براش ثابت شد، شهادت دادن، بینه اقامه شد که این زن زنا داده، امر به رجمها، برن او رو رجم بکنن. خبر به امیرالمؤمنین رسید، یا دیدن امیرالمؤمنین که این زن رو میبرن برای رجم، فقال علیون اما علمت، به عمر آیا نمیدانی ان القلم یرفع عن ثلاثه، قلم تکلیف از سه دسته برداشته شده، لم یوزع علیهم تکلیف، امر و نهی الهی، تکلیف الهی به عهده اینا نیست. سه دسته: ان السبی حتی یهتله، و ان المجنون حتی یفیق، و ان النائم حتی یستيقظ. آدمی که خوابه تکلیفی ندارد، وجوب حرمتی براش نیست تا بیدار بشه. روایت هم روایت 11 از باب 4 از ابواب مقدمت العبادات. این روایت به این مضمونه که قلم تکلیف به عهده او گذاشته نشده. خب یکی از تکالیف الهی زکاته، نماز هست، زکات هست، حج و عرض کنم که صوم هست. این قلم تکلیف بر اونها نیست، یعنی لا یجب علیه الزکات، لا یجب علیه الصوم، لا یجب علیه الصلات، معنیش اینه. پس قلم تکلیف برداشته شد، یعنی یه همچه وجوبی به عهده او نیامده، پس امر به زکات نداره. روایت گفتیم معناش روشنه، دلالتش واضحه، ولی سندش ضعیف. یه عده مجاهیل، چند نفر که مجهول هستن و شناخته نشدن، مدح و ذمی در رجال برشون نیست، اینا تو سند وارد شد، واقع شده است. لذا خیلی اعتبار این روایت، با اینکه شهرت هم داره و مشهور هم هست و در همه ابواب فقه هم بهش تمسک شده، از نظر سند این روایت اعتباری نداره. گفتیم ببینیم از راه دیگه میتونیم این روایت رو کاری بکنیم که اعتماد بهش حاصل بشه. یه روایت دیگری مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارشاد. اونی که مرحوم شیخ مفید نقل میکنه، متن روایت رو نقل نمیکنه، ولی به این تعبیر دارد. قال، مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد: روت العامه والخاصه ان مجنونتن فجر بها رجل. مرحوم شیخ مفید وقتی میخواد این روایت رو نقل بکنه، متن روایت رو نقل نکرده، قضیه رو میگه. میگه روت العامه والخاصه که یک مجنونه ای در زمان عمر زنا داده بود، آوردن پیش عمر، امر به رزم کرد، امیرالمؤمنین جلوش گرفت. این قضیه رو میخواد نقل کنه، منتها به این تعبیر: روت العامه والخاصه، که یه همچه قضیه‌ای در زمان عمر اتفاق افتاده. از این روت العامه والخاصه چی استفاده میشد؟ یعنی یک مطلبی است که مورد اتفاقه، یعنی هم علماء شیعه نقل کردند، هم علماء اهل تسنن، که یه همچه قضیه اتفاق افتاده. حالا روایت ملاحظه بفرمود، این روت العامه والخاصه ان مجنونتن فجر بها رجلون، این شخصی با او زنا کرد، و قامت البینه علیها، بینه علیه اون مجنونه قائم شد، فامر عمر به جلدها الحد. وقتی بینه اقامه شد، شهادت دادن پیش عمر، امر کرد به جلدها الحد، تازیانه بزنن به مقدار حد به او، حد زنا برش صادر کرد. فمر بها امیر المؤمنین علیه السلام، داشتن می بردن او رو برای اجراء حد و اعدام. فقال لها ما بال مجنونت آل فلان تا تقتل. امیرالمومنین فرمود معروف بوده این زن مجنونه آل فلان، در اون زمان همه میشناختندش، همه معروف بوده که این دیوانه آل فلان هست. امیرالمومنین فرمود ما بالو مجنونت آل فلان تقتل، چیکار کرده است که او رو میبرند بکشند؟ فقیل الله، جواب دادن به امیرالمومنین ان الرجل فجر بها، یه مردی با او فجور انجام داده، زنا انجام داده، فهرب و اون مرد فرار کرده. و قامت البینه علیها، بینه علیه این زن اقامه شده و امر عمر به جلدها، چون بینه اقامه شده عمر امر کرده به جلد او میبرن تازیانش بزنن. فقال لهم، امیرالمومنین به اونایی که این مجنونه رو گرفتن دارن میبرن برای اجراء حد، فرمود ردوها الی، برش گردونید پیش عمر. این مجنونه‌ای که محکوم هست عمر علیهش حکم داده، برش گردونید و قولوا له، به عمر بگید اما علمت، آیا نمیدانی ان هاذهی مجنونه تو آل فلان، این همون زن مجنونه است که معروفه، همه میدانن این دیوانه است. اما علمت ان هاذهی مجنونه تو آل فلان، نمیدونه این اون زنی است دیوانه فلان آل فلان است که معروفه، همه میدانن این دیوانه است. و ان النبی، پس این همه میدانن که این دیوانه است. و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، و پیغمبر فرموده است که رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، این کلام پیغمبره. پس این یک مجنونه است، همه میشناسندش دیوانه است. پیغمبرم فرموده رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، این که افاقه پیدا نکرده، این هنوز معروفه به دیوانه است. و ان و انها مقلوبتون على عقلها و نفسها، همه میشناسند معروف است که این مقلوب است على عقلها، این عقلش از دست داده، اختیار خودشو ندارد، نمیدونه چی کار میکنه، با اراده کار نمیکنه. مقلوبتون على عقلها و نفسها، حضرت فرمونه برش گردنید به عمر اینجور بگید. فردوها، اون زن مجنونه رو برش گردوندن پیش عمر و قضیه کلام امیرالمؤمنین رو فرمودن. فدرع ان حل حد، عمر هم دستور داد که در دفع کنید ازش حد رو، حد بهش جاری نکنید. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در ابواب مقدمات الحدود جلد اول وسائل باب دو، باب نهم روایت دوم از باب نهم ابواب مقدمات الحدود عرض کنم که در وسائل آورده، جلد 28 وسائل، ابواب مقدمات الحدود، نه مقدمات العباده، مقدمات الحدود، در جلد 28 وسائل مراجعه بفرمایید. ما استنادمون به این کلام مرحوم مفیده که در ارشاد آورده، می‌فرماد روت العامه والخاصه، این روایتو به اتفاق عامه و خاصه نقل کرده. شیخ مفیده اشراف دارد به روایات، اطلاع دارد به کلمات فقها، اشراف دارد به کلمات فقهای عامه و خاصه. وقتی مثل شیخ مفید بفرماد این روایتو بالاتفاق علما شیعه و سنی نقل کردند، آدم اعتماد پیدا میکند که پس این روایت صدر عن المعصوم. حالا این قطعی قطع و صدور شدنش با نقل این جمع یا از باب این است که مثلا استفاضه نقل شده به طور حد استفاضه این روایت عرض کنم که نقل شده، هم در کلمات عامه هم در کلمات، وقتی یه روایتی به طور مستفیض، حالا در حد تواتر نه، اما در حد استفاضه کثرت نقل شده، این اعتماد بهش پیدا میشه. یا از باب کثرت نقل، یا از باب این که این روایت محفوف به قرائن قطعیه بوده. اگر یک روایتی محفوف بشد، یک قرائن قطعیه همراش باشد، ولو سند ضعیفه، سندش اعتباری ندارد، اما روایت محفوف به یک قرائن قطعیه است که از اون قرائن استفاده میشد، این روایت از امام صادر شده، پس این یه همچه حالتی دارد روایت. کلام مرحوم شیخ مفید با این عبارت که روت العامه و الخاصه این قضیه رو نقل کردن، اون روایتی که این قضیه رو نقل کرده قطعیت الصدور میشه، یا از باب استفاضه نقل یا از باب محفوف بودن به قرائن. پس با این کلام مرحوم شیخ مفید این روایت رو جبران بکنیم، ضعف سند رو بگیم ولو سند ضعیفه، اما با این نقل اتفاق بین علما شیعه و سنی که نقل این روایت شده، این روایت یه همچه حالتی پیدا میکنه، قطعیت و صدور میشه، آدم اعتماد پیدا میکند که از امام صادر شده، یا از باب استفاضه یا از باب محفوف بودن به قرائن. بنابراین پس میتونیم بگیم ولو سند ضعیفه، اما اینجور که نقل شده و در بین علما مشهور است و در کتابهاشون آوردن استناد بهش کردن، بگیم آدم اعتماد پیدا میکند به صدور این روایت عن المعصوم.
اما ضعف دلالی داره روایت جهت اینی که در قضیه خاصه اتفاق افتاده، الان برای این که بعد ازش بخواهید استفاده بکنید که عقل شرط وجوب تکلیفه، باید از روایت حال خصوصیت بکنید، یعنی این روایت در این قضیه خاصه زمان امیر المؤمنین علیه السلام اتفاق افتاده.
بله شما مطلبی داشتید.
من خواستم بگم که این روایت اول متنش روشنه، روایت دوم یه جا راجع به قتل صحبت میشه، یه جا راجع به جلد صحبت میشه، حکمش جلد قتل نیست، اون بالا نوع دیگه گفته بود، یعنی متن روایت استراق داره. اگر ما قبول کنیم که اون داستانی که شیخ مفید میفرماید روایت امام اول خواسته جبران سند بکنه، خود این متن مشکل ایجاد میشه. یه جا که امیرالمومنین میگه لحاف و ما به حال مدینه حال فلان تقدر، یه جا دیگه میگه که امرن اومد به جلد ها، یعنی یه جا میگه شلاق بزن، یه جا میگه رهنه، میگه چرا میخواد بگیم بکشونش، یعنی متنه مستقیم.
بله ببینید این که حضرت عالی میفرماد القاء خصوصیت، ما خصوصیتی نداریم در این روایت، یه مجنونه ای رو محکوم کرده عمر، میخوان ببرن حد جاری بکنن، امیرالمومنین فرمود که نه این مجنونه، فرمود پیغمبر فرموده است که رفع القلم عن المجنون مطلقا، نه این که در این مورد وارد نشده که ما بخوایم القاء خصوصیت بکنیم، میگیم پیغمبر فرموده است رفع القلم عن المجنون به طور کلی. بنابراین در کلیه احکامی که در شرع مقدس اسلام داریم، یشترط فیه العقل، مرفوع است از عرض کنم که مجنون، و اما اینم اونم ضرری نمیرساند، بالاخره یک محکوم کرده عمر این رو، شخصی که مجنون است محکوم شده، حالا یا محکوم به جلد تازیانه است، حالا در تازیه جام قتل می فرمود، شاید محکوم به قتل نشده بود، اما وقتی رو میرن تازیانش میزنن ممکنه ضرب تازیانه منتهی به قتلش بشن، احتمال دارد از اینکه یقتل از باب اینکه لعل اون جلد منتهی به قتل بشه. از این جد فرموده ما بالو مجنونت آل فلان یقتل، میبرندش در برای کشتن یا میبرند برای جلد، ممکنه جلد منتهی به اون لطمه نمیزنه. علی حال خوب، حالا جهاد حالا این روایت رو میخوام تماس فقط ما چه ما گفتیم فقط این اولین دلیل ما بود. بله بله حالا ببینیم شاید ما دلیل دیگه هم داشته باشیم. حالا اجازه بدید این یکی دلیل رو پاشو محکم بکنیم تا برسیم به دلیل دو. آیاتی حالا در این زمینه نداریم، حالا اجازه بفرمود. علی حال پس این روایت رو میگیم روایتی است که میشه بهش اعتماد کرد، ولو سند ضعیفه، ولی با این جهاتی که روت العامه و خاصه مورد اتفاق است بگیم این قطعیت و صدور میشه ما بدانیم از طرف امام صادر شده. این روایت. عرض کنم که روایات دیگری داریم دلالت بر تفصیل داره در اموال مجنون. اون روایت میگه اگر با این اموال مجنون تجارت بشه، به کار بگیرند، باش تجارت بکنند، زکات داره. اما اگر باش تجارتی نکنند، تقریبا همون روایاتی میشه که در باب طفل هم گفتیم، در اونجا هم گفتیم اموال صامت، اموال صامت درهم و دینار، اوناست که معمولا باش به تجارت میبرن، به کار میگیرن، به مال و تجاره قرار میدن، باش کار میکنن. در اموال صامت اونایی که صامته گفتیم نقلین، اونا میگن اموال صامت. اگر تجارت بکنن با نقدین، اموال نقدیش درهم و دینارش زکات داره. اما اگر نه باش تجارت نکنن، قلات انعام ثلاثه است، اونها زکات درش نیست. روایتش دو تا روایت داریم، یکیش صحیح است. روایت اینه، عرض کنم که صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون من اهلنا مختلطه، یک زنی است از اهل ما، در از فامیل ما، مختلطتون، مختلط مخلوط کرده، مثل که ما میگیم قاطی کرده، مخلوط کرده یعنی عقلش از دست داده. امرأتون من اهلنا، عرض کنم که مختلطه، علیها زکات، آیا زکات داره؟ فقال، امام در جواب فرمود ان کان عمل به، و اون اموال عمل میشه، به کار گرفته میشه، تجارت باش میکنن، فعلیها زکات، زکات دارد. و ان لم یعمل به فلا، اما اگر به کار گرفته نمیشه فلا. پس این یه دسته از اموال رو، اونایی که غیر صامته، غیر عرض کنم که نقدینه، فرمود زکات درش نیست. خب این یه دلیل که تفصیل میده، یه قسمی از اموال رو میگه در زکات هست. حالا میخونیم اون روایاتشو در اون بابی که اگر به کار گرفتن چه حکمی دارد بعد میرسیم. فعلا ما بحثمون در اینه که در این روایت میگه بخشی از اموال عرض کنم که مجنون دیوانه زکات درش نیست، که نوعاً بیشترین اموال میشه، هم قلاتش میشه و هم انعام ثلاثه که غیر صامت میگن اینا رو، اون صامت، اموال صامت یعنی نقدین، در او اگر اونم تازه اگر به کار بگیرم، نقدین رو اگر باش تجارت کردن زکات نداره، اون خصوصیت تجارت میشه. اما اموال دیگرش چه همون نقدین که باش تجارت نمی کنن، چه قلات، چه انعام ثلاثه، اونا درش زکات نیست. اینم یه دست روایات. دو تا روایت تفسیر میده، پس در قسمت عمده اموال رو که باش تجارت نمی کنن میگه زکات نداره. اینم یه دلیل برای اینکه در مجنون زکات نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در تقریرات درسشون، ایشون به یه دست دیگه روایات صحیح که داریم تمسک میکنند، روایاتی که دلالت میکند که یشترت و فت تکلیف العقل، روایات متعددی هم داریم، روایات صحیحه. عرض کنم که اون روایات تقریبا این جوره، شرط عقل میکنه در تکلیف. روایت صحیح است، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لما خلق الله العقل، این یکی از روایات ما نقل میکنه، روایت متعدد یه باب مفصلی است. لما خلق الله العقل استنطقه، وقتی خداوند عقل رو خلق کرد او رو به سخن در آورد، طلب نطق کرد ازش که حرف بزن. ثم قال له، بهش فرمود اقبل فاقبل، یا جلو، عقل اومد جلو، برو عقب، برو دور کنار، فادبر. ثم قال، بعد خداوند به عقل خطاب کرد، و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، مخلوقی که محبوب تر باشد پیش من از تو خلق نکردم، یعنی تو بهترین و محبوب ترین مخلوق من هستی. ما خلقت خلقا هو احب الی منک ولا اکملتک الا فی من احب، تو را تکمیل به حد کامل در کسی قرار نمیدم مگر اون کسی را که دوستش بدارم، او را عاقل قرار میدم. عرض کنم که الا فی من احب، حالا شاهد ما از اینجاست، اما انی ایاک آمر، هر جا تو هستی امر میارم، ایاک آمر و ایاک انها، نهی امر و نهی من جاییست که تو هستی. عرض کنم که ایاک عقابه، عقاب عاقب و ایاک اصیب، هر جا تو هستی من ثواب میارم، ثواب میدم یا عقاب میکنم. این خطاب به عقله. پس از این استفاده میکنیم که امر و نهی الهی هر جا خدا میخواد امر بکند، یعنی تکلیف بیارد، نهی بکند، تکلیف حرمت بیارد، جاییست که عقل باشد. در یه روایت دیگهش میفرماد که این روایت، روایت یک از باب سه از ابواب مقدمت العبادات، روایت یک اول از باب سه، در روایت ششمش میفرماد بکه آخوز و بکه، عرض کنم که بله، بکه آخوز و بکه اعطی و علیکه اصیب. بکه آخوز یعنی مأخوز، اون شخصی که مأخوز به تکلیف است، ازش تکلیف خواسته شده، ثواب بهش میدیم، عقاب بهش میکنیم، اونجاست که تو هست. از این روایات استفاده کردن شرطیت عامه عقل برای تکلیف. یشترتو در مطلق تکالیف فرماد به که آمر، امر من جاییست که تو هستی، یعنی پس در هر جا میخوام امر به نماز بکنیم، امر به زکات بکنیم، امر به روزه و حج بکنیم، جاییست که عقل باشه. اونجایی که میخوان نهی بکنن، نهی از هر معصیتی، از هر عقوبتی میخوان بگن این فعل عقوبت داره جاییست که عقل باشه. پس یشترتو در مطلق تکالیف العقل اینجور استفاده شده. عرض کنم که پس میگن از شرایط عامه تکلیف است و هر جا امر بیاد باید جایی باشد که عقل باشه. اگر جایی عقل نیست تکلیف هم نیست. اینو از این روایات ما استفاده میکنیم. بنابراین پس امر به نماز مختص است به عقلا، به غیر عاقل امر نشده. امر به زکات مختص است به عاقل، اونایی که عقل دارن امر به زکات بهشون شده، اونی که امر عقل نداره تکلیف زکات نداره. پس ولو به صراحه نفرمود است لیس علل، عرض کنم که مجنون تکلیف به این تعبیر نفرموده، لیس علل مجنون زکات، مثل این که در چیز داشتیم، در سبی داشتیم، اما نتیجه یکیست، یعنی تکلیف زکات به غیر عاقل نشده، وضع تکلیف، قرار تکلیف به عهده او قرار داده نشده. اینو از این روایات استفاده. بنابراین پس ولو صریح نیست که لیس علل مجنون زکات، اما نتیجه وقتی گفته میشترتو در تکلیف عقل، وقتی عقل نیست تکلیف نیست، یعنی زکاتی بر او واجب نشده، ازش روایت استفاده میشه. اینم پس یه دست روایات که ما میتونیم از این روایات مجموعا استفاده کنیم که یشترتو فی الزکات العقل، اگر کسی عاقل نیست زکات برش واجب نیست. خیلی خوب، وقت فرمود تکلیف در جای میارم که تو باشی، درسته؟ اونجا عقل کلی میگه، درسته؟ بله، به اندازه هر کسی، درسته؟ بله. اما این که بکه او عاقب، بکه آخوز، بکه آمر، امر من، تکلیف من در جایی است که تو اومدی. خیلی خود عقل
میگه اونجایی که عقل بیشتره مؤاخذه بیشتر میشه،
درسته؟ اما به که امر یعنی چه؟ یعنی به که امر میکنن؟ به افراد، تکلیف به عهده افراده. بله درسته، عقل ده. خیلی خوب، عقل کلی که در عالم چیز میدونم، قبول داریم، اما این روایات هم خیلی داریم، این روایات هم کنار اونا هست. عقل کلی رو خداوند خلقش کرد، فرمود اقبل، اقبل ثم قال ادبر فادبر. حالا بله بله، پس اون عقل رو بالاخره ببینید، اون عقل کلی ما الان کارش نداریم. این روایت نه، این روایت بکه آخوز، ما به این روایت تمسک، بکه او عاقب، اونو که عقابش نمی کنن، که عقاب مال افرادیست که تکلیف بهشون میاد، امر بهشون میشه. هر جا تو هستی، یعنی اون عقل رو تو افراد گذاشتی، اون افرادی که عقل توشون درشون در خلقتشون آمده امر میشن نهی میشن، اما اونی که این عقل درش نیامده امر و نهی ندارن.
یعنی چی؟ یعنی انحصارا، اتفاق مال عقله، مال نفس نیست. یعنی صاحب عقل نیست، ما خود عقله. یا میگه ایاکه مصیب، یعنی خود عقله که مصیب میشه. یعنی اگه ما بخوام معنی فقهی از اینا بگیریم درست نمیشه. میگه معنی
عرفانی داره، یا خودش هم بحث
کنه. اما وقت میگیم ایاکه، یعنی فقط تو، یعنی ناجسمانی رو باید منکر بشه.
ببینید، ما بالاخره اون عقل کلی که شما فرمود در جای خودش درست، اما این که فرمود بکه او عاقب، به سبب تو من عقاب میکنم، این عقل کلی میگه، عقل کلی که عاقب و عصیب ندارد.
یا
نداره. نه خیلی خوب، از این باید معنا کنیم. این که میفرماد به سبب تو بکه، این بابای سببیه، بکه به سبب تو من امر میکنم، یعنی هر جا هستی، یعنی تو هر انسانی، تو هر مکلفی تو هستی، من امر میارم. اگر نیست عقل، بالاخره افرادی هستن عقلشون از دست دادن، اون رو میفرماد چیز نداریم، تکلیف بهش نمی کنیم. از این روایات استفاده میشه واقعا، از همینا استفاده کردن که یشترتو فل تکلیف، شرط عام تکلیف عقل است، از همین روایات استفاده میکنیم. به جهت فرموده اگر عقل نیست تکلیف نیست. از این جهت میتونیم به این روایات هم تمسک کنیم. نتیجه روایات این میشد که جایی که عقل نیست تکلیف زکات نیست. پس ما میگیم غیر عاقل، عرض کنم که تکلیف زکات نداره. این دلیل ما در این مسئله. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع این تعبیر رو دارد که ول اصح انه لا زکات فی ماله الا فی الصامت اذا تجر به، اذا تجر الولی به. فرمود بله ما قبول داریم که زکات در مال نیست، اما یه استثناء دارد. استثناءش این است که اگر با اون اموال تجارت شد زکات داره، اگر تجارت نشد زکات نیست. اینو مرحوم محقق در شرایع یه استثناست. پس ما تا اینجا گفتیم زکات در اموال مجنون ثابت نیست، الا یه استثناء میاد، الا اگر ولی با اون اموال تجارت بکند. اگر تجارت کرد زکات هست. در چه اموالی تجارت میشه؟ معمولا اموال، قبلا در باب صغیر گفتیم، سبی اونجا مطرح شد، مراد اموال صامت، اصطلاحا صامت به اموال درهم و دینار، اونا رو میگن صامت، هم در لغت معنا کردن هم در اصطلاح. که اموال صامت، اموالی که سکوت درش هست، اموال درهم و دینار، اونا رو میگن اموال صامت. اینجا میفرماد تو روایت در اموال صامت که باش تجارت میشه، که نوعاً ولو اسم درهم و دینار نیورده، اما معمولا اونی که باش تجارت میکنن اموال صامت، در اونا چیز هست، زکات هست. دو تا روایت مدرک فرمایش مرحوم محقق در شرایع که استثناء میکنن. حالا غیر شرایع هم بقیه هم بعضی دیگه هم گفتن این مطلب رو. میگه الاسه، فرمایش مرحوم شرایع، صاحب شرایع محقق در شرایع فرماد لا زکات فی ماله، در مال مجنون، الا فی صامت، مال صامت درهم و دینار، اذا تجر به الولی، اگر ولی باش تجارت کرد درش زکات هست، استحبابا نه وجوبا. این فرمایش مرحوم صاحب شرایع. غیر شرایع هم باز غیر محقق دیگران گفتن، استدلال کردن به دو روایت که این استثناء میزند عدم زکات در مال مجنون رو. یکیش صحیح هست، صحیحه عبدو، همون روایت که الانم خوندیم، عبدالرحمن ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله امرأتون من اهلنا مختلطه علیها زکات، یک زنی است که مختلط، مخلوط شده، قاطی کرده، عقلشو از دست داده، علیها زکات؟ سوالشه. امام فرمود ان کان عمل به، با اون اموال کار میشه، به کار گرفته میشه، تجارت باش میکنن، فعلیها زکات، و ان لم یعمل به فلا زکات. روایت یک از باب سه از ابواب من یجب علیه زکات. این یه روایت که صحیح هست از نظر سند. یه روایت دیگر که در حد او نیست، موثقه، روایت موسی بن بکیر، روایت دوم، میگه سألت ابا الحسن علیه السلام عن امرأة مصابه، زنی که مصابه یعنی اصابه شده، اصابه یعنی اشکالی درش وارد شده که عقلش از دست داده. امرأة مصابه و لها مال، مصابه است، عقلش از دست داده ولی مال داره. لها مال فی ید اخیها، مالی است که در دست برادرشه. هل علیه زکات؟ قال، باز امام تفصیل دادن، ان کان اخوها یتجر به، چون اون مال تو دست برادره، اگر برادر تجارت میکنه با اون مال فعلیه الزکات. اینم یکی روایت دوم از همون بابه. خب مرحوم محقق در شرایع و همچنین در کتاب معتبر این فتوا رو داده، استثناء کرده، گفته اگر به مال اون مجنون تجارت میشه یستحب و فیه الزکات. ببینیم میشه این عرض کنم که روایت رو عمل کرد بشه. روایت اول روایت صحیح هست و تفصیل میده، ظاهر روایت وجوبه. عرض کنم که فرمود ان کان عمل به فعلیها زکات، اگر بهش تجارت میشه علیها زکات، در اون مال زکات هست، پس ظهور در وجوب داره. روایت دومم فرمود اگر برادرش با او کار میکنه، امکان اخوها یتجر به فعلیه الزکات، ظهور در وجوب داره روایت. ولی فقط عرض کنم که قسمت اموالی که باش تجارت میشه، اموال صامت، اونا رو میگن. پس تقریبا یه تفسیر اینجور در میاد که اگر اموال صامت درهم و دینار است و باش تجارت میکنن یجب علیه الزکا، اگر چنانچه غیر این هاست که فرمود لا زکات فی. خب این اموال صامتی که تجارت باش میشه، گفتیم اینم که میگه صامت از این جهت هست که غالبا اموالی که باش تجارت میشه نقده، خصوصا تو روایت دوم فرمود که اون اموال فی ید اخیها، در دست برادرشه. انعام ثلاثه رو که نمیگن در ید کسیست، یا غلات که تو کشاورزی زراعت میکنن اونا رو در ید شخص نمیگن، معمولا اموال صامت مراده. پس در این اموال صامت نقدین استفاده میشد، زکات هست. منتها مقابل اینها کمان که در زکات اموال صغیرم که یه تجربه گفتن مستحبه، ما اونجا گفتیم ظهور در وجوب هست، اما بعدن روایاتی در باب مال و تجاره، اموالی که باش تجارت میشه، روایات صریحی که دلالت بر استحباب داره داریم. اون روایات صریح که استحباب میگه معارض است با این روایات، این روایات ظهور در وجوب داره علیه الزکا، با اون روایات حمل بر استحباب میشه. بنابراین پس ولو این دو روایت ظهور در وجوب داره ولی حمل بر استحباب میشه. این فتوا جمعی از بزرگان به این روایات استناد کردن، میگن اگر با اموال مجنون کار شد و تجارت با شد یستحب و فیه زکات به این دو دلیل. حالا از این رد میشیم و صلی الله علی سیدنا.